مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی. بعد از سپری شدن یک هفته باز هم من فیض الله قرداش با یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت قرار دارم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستان قضاوت عجولانه، گزارش فرهنگی از ولایت فاریاب، ماهی درمانی، مریضی ناشی از موبایل، شعر بهاریه و موسیقی هفته را داریم. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
شنبه گذشته با قرائت پیام حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراسم رسمی اعلام غزنی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی شهر صلح و دوستی آغاز گردید. به گزارش خبرنگار آژانس باختر در مراسمی که برگزار شده بود در پیام گفته شده که غزنی به مثابه یکی از کهنه‌ترین برخاستگاه علوم و هنرهای مربوط به فرهنگ اسلامی به حیث پایتخت فرهنگ اسلامی رسما گشایش می‌یابد. در پیام همچنان آمده است در سده‌های 4 و 5 هجری قمری غزنه یکی از شهرهای پرکشش و پردرخشش این منطقه بود. بعدن موسی خان اکبرزاده والی غزنی سخنرانی کرده ضمن ابراز خوشامدید به مهمانان گفت جهانیان فکر نکنند که مردم افغانستان تنها جنگ را یاد دارند. دیگران برای ما جنگ را صادر کرده است، اما افغانستان برای جهانیان فرهنگ صادر کرده. او از کشورهای همسایه همچنان خواست تا در آوردن صلح و ثبات در افغانستان تلاش نمایند و جیبه دینی ایمانیشان را در برابر برادران مسلمان افغانستان انجام دهند. دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز ضمن سخنرانی خود گفت افغانستان به خاطر واقع شدن در مسیر راه ابریشم و شاهراه تقاطع تمدن‌ها از زمان‌های گذشته کانون فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف بود. آقای رحیم گفت بدون شک برنامه اعلام غزنه به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی زمینه خوبی است در جهت تقویت اتحاد و همبستگی و همچنان گسترش روابط فرهنگی میان امت اسلامی و سهم علما و دانشمندان عالم اسلام در انکشاف و انتقال علوم. به دنبال آن پیام دکتر عبدالعزیز عثمان رئیس سازمان علمی و فرهنگی آیسسکو توسط دکتر عباس صدری مدیر دفتر منطقه‌ای آیسسکو تهران قرائت گردید که در بخش از آن آمده است ما تعداد زیادی از برنامه‌ها را آماده کردیم تا به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سند آن امضا و کار این برنامه‌ها عملا در غزنی در سال 2013 آغاز شود. در یک گزارش دیگر از شهر غزنی پخش گزارشات مراسم افتتاح غزنی به نام مرکز ثقافت اسلامی در عدم حضور جمع خبرنگاران دایر شد. مسئولین محلی میگویند که حقوق نشر این مراسم به یک تلویزیون خصوصی موسوم به یک در کابل داده شده و خبرنگاران دیگر به اساس حکم مرکز اجازه نداشتند که در این مراسم اشتراک نمایند. اسدالله جلالزی رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی با تقبیه این فیصله حکومت را شدیداً تقبیح کرد. وی با آژانس خبری پژوا گفت که آنها فیصله نمودند که بعد از این از نشر هر نوع اخبار مقام ولایت غزنی خودداری نمایند. پنجشنبه که گذشت کار پروژه تالار پذیرایی مهمانان جهت برگزاری از جشن نوروز سال 1393 در تپه پغمان در مساحت 385 جریب و به هزینه حدود 5 میلیون دلار آمریکایی افتتاح گردید. دو هفته قبل شورای وزیران کمیسیون را متشکل از وزارت‌های خارجه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، اداره امور و شاروالی موظف نمود که آمادگی‌های لازم را برای جشن نوروز آینده اتخاذ نمایند. با گزارش آژانس خبری پژواک در این تپه تالار پذیرایی به مساحت بیش از یک جریب زمین اعمار می‌گردد، احداث پارکینگ، ساحت تشریفات، دیوارهای محافظتی سنگی، سرسبزی و تزئینات ساحه نیز شامل این پروژه است. قرار است در این جشن که در تپه پغمان کابل برگزار می‌شود، سران کشورهای منطقه حوزه نوروز شرکت کنند. اما دکتر عبیدالله عبید، وزیر تحصیلات عالی افغانستان، گفت مشکلاتی که فعلا در مسیر راه پغمان دیده می شود باید تا زمان برگزاری جشن نوروز در حل آن اقدام لازم صورت بگیرد. پس از آن که 4 سال پیش سازمان ملل متحد نوروز را میراث معنوی جهان خواند، شماری از کشورها از جمله تاجیکستان، ترکمنستان و ایران این روز را با دعوت از سران دیگر کشورها جشن گرفتند. و در مناطق باستانی هرات تعمیرات خودسر توسط زورمندان اعمار می شود، اما کسی از آن جلوگیری نمی کند. عبدالغنی، عضو اتحادیه غیر دولتی حفاظت از آبادات باستانی، با آژانس خبری پژواک گفته است که همکنون کار اعمار منازل خودسر در منطقه تاریخی امام فخر رازی جریان دارد. میرشا، باشنده شهر هرات، نیز همچو شکایت دارد و می افزاید که اکثر زمین های عامه در هرات غصب شده، اما اکنون به غصب مناطق تاریخی نیز رو آورد. اجمل عامر، حفظ آبادات تاریخی، ریاست ادلات و فرهنگ هرات، نیز پذیرفت که تعمیرات خودسر در منطقه امام فخر رازی و شهر کهنه هرات اعمار شده است. گفته می شود نه تنها هرات بلکه ساحات تاریخی در سایر ولایات نیز از خازیبین زمین در امان نبودند و وزارت ادلات و فرهنگ توان جلوگیری از آن را نداشته است.
شماری از ما عادت داریم آب ندیده موزه از پا می کشیم و یا هر سهولت بی چالش و مشکلات را تنها برای خود می خواهیم. چون همه را برای خود می خواهیم، پس دیگران را به بی مبالاتی متهم می کنیم، در حالی که شاید آنها بهتر از ما وظیفه شناس باشند. خلاصه به هر اندازه‌ای که خود را دانا می‌پنداریم، بیشتر دیگران را نادانتر و بی‌مسئولیت می‌انگاریم، در حالی که روال کار چنین نیست. هرگز در مورد کسی قضاوت عجولانه نکنید، چون شما هیچگاه نمی‌دانید که زندگی آنان چگونه است. اما این را بدانید که قوق آتش نقطه‌ای را می‌سوزاند که در آنجا قرار دارد. خیر، داستان کوتاهی داریم در این زمینه که به نظر من آموزنده است. پس از رسیدن یک تماس تلفنی برای یک عمل جراحی، دکتر با عجله راهی شفاخانه شد. او پس از اینکه جواب تلفن را داد، بلافاصله لباسهایش را تبدیل کرد و مستقیم وارد بخش جراحی شد. او پدر پسر را دید که در دهلیز می رفت و می آمد و منتظر دکتر بود. و محض دیدن دکتر، پدر داد و فریاد کرد: چرا اینقدر طول کشید تا بیایی؟ مگر نمی دانی که زندگی پسر من در خطر است؟ مگر تو احساس مسئولیت نداری؟ دکتر لبخندی زد و گفت: متاسفم، من در شفاخانه نبودم و پس از دریافت تماس تلفنی هرچه سریعتر خودم را رساندم و اکنون امیدوارم شما آرام باشید تا من بتوانم کارم را انجام دهم. پدر باز با عصبانیت گفت: آرام باشم؟ تو پسر داری؟ اگر پسر خودت همین حالا داخل همین اتاق می بود، تو می توانستی آرام بگیری؟ اگر پسر خودت همین حالا می مرد، چه کار می کردی؟ دکتر دوباره لبخندی زد و پاسخ داد: حوصله داشته باشید، شفا دهنده خداوند است. دکتر نمی تواند عمر را افزایش دهد. بهتر آن است برای پسر خود از خدا شفاعت بخواهید. ما بهترین کار خود را به لطف خداوند انجام می دهیم. پدر زیر لب زمزمه کرد: نصیحت کردن دیگران وقتی خود ما در آن شرایط نیستیم آسان است. عمل جراحی چند ساعت طول کشید و بعد دکتر از اتاق عملیات با خوشحالی بیرون آمد. خدا را شکر که پسر شما نجات پیدا کرد. و بدون اینکه منتظر جواب پدر شود با عجله و در حالی که بیمارستان را ترک می کرد گفت: اگر شما سوالی دارید از پرستار بپرسید. پدر با دیدن پرستاری که چند لحظه پس از ترک دکتر داخل دهلیز شد گفت: چرا او اینقدر متکبر است؟ نمی توانست چند دقیقه صبر کند تا من در مورد وضعیت پسرم از وی سوال کنم؟ پرستار پاسخ داد: پسرش دیروز در یک حادثه رانندگی مرد. وقتی ما با او برای عمل جراحی پسر شما تماس گرفتیم، او در مراسم تدفین بود و اکنون که او جان پسر شما را نجات داد و با عجله اینجا را ترک کرد تا مراسم خاکسپاری پسرش را به اتمام برساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
زمانی مرحوم پروفسور عبدالاحمد جاوید استاد پوهنتون کابل گفته بود: تدویر محافل در ولایات جالبتر و رنگینتر از مرکز کابل است و دلیل آن را نیز فضای صاف و بی آلایش دهات و نیات نیک باشندگان آن می پنداشت. سنت برگزاری از ایام تاریخی و عنعنوی و یاد بود از گذشتگان و امتنان از کارکردهای آنان بیشتر از پایتخت نشینان در نزد ولایتیان محسوس است. به طور مثال تجلیل از نوروز و سال نو و بسا عنعنات مثبت در شماری از ولایات با مراسم خاص و اشتراک اهل ادب و فرهنگ تا هنوز به باد فراموشی سپرده نشده، و اما در کابل که باشگاه و تجمع شاعران و فرهنگیان است به این پدیده با دید سطحی نگریسته می شود و اگر هم هست خیلی کم. گزارشی داریم از یک محفل ادبی از شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب که همکارم رحمت الله رها برای مجله آزادی فرستاده است.
کوکینن تو توقیتی آن خویان بکلری آقا جانان با کدن تلر سیلای بکل تلر چقنوا چلن تلر آقا قزل رنگ مرنگ آن خوید قالیلر.
محفل مشاعره از سوی شمار زیادی شاعران و اندیشوران ولایت فاریاب به مناسبت سال جدید و بهار زیبا در صحن شاروالی شهر میمنه راه اندازی شد. در این همایش ادبی شعرا و نویسندگان سروده ها و طرح‌های ادبی خیش را زمزمه کردند.
باز بهار میرسد باده بده نگار من، جرعه به جرعه دم بدم تا شکنت خمار من.
از فریب زال دنیا چشم تر دارد بهار، مثل ایام زمستان یک گذر دارد بهار.
ترجمان آیه های پاک قرآن است بهار، جلوه ای از گوشه های باغ رضوان است بهار.
ای عزیزلر اولکمزده کلده ینگیدن بهار، باغ و راغ و دشت و صحرالر بلب در مشک با.
و با تمام وجودم فریاد میزنم: ای بهترین روزنه زندگی، ای بهار خرم و شاد، منتظرت هستم.
احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات و فرهنگ فاریاب با سخنانی از شکستن تلسم سردی و انجماد یخبندان یادآور شده، صلح و امنیت را با قدوم بهاران سبز برای تمام انسان‌های جهان آرزو کرد.
باد سرد زمستان سفره و توشه خیش را برچیده، دیگر جای برای انجماد باقی نمانده است. بله، بزرگداشت و قدوم بهار را با فال نیک می‌گیریم و آرزو داریم که بهار سال امیدها و آرزوهای سرنوشتاز و نوید بخش برای تمام مردم جهان به ویژه مردم افغانستان که از هر زمان و شرایط بیشتر به صلح و امنیت سراسری و حفظ دستاوردهای بیشتر از یک دهه ضرورت دارد باشه.
بیشتر رویکردهای شعرا در همایش بهاری همسو با مزایای صلح و پیامد جنگ و خشونت در کشور بود. آنها در ورای سروده ها و طرح‌های ادبی خیش بهار را جلوه‌ای از وحدت طبیعت هویت و ادامه زندگی عنوان کرده و نفرت خود را از بوی باروت، دود و آتش جنگ و انتحار اظهار کردند.
بهارت را با اندیشه های سبز می خواهم. نشود بهارمان را با صدای انفجار سیاه. بلبلان مست فراری شوند، گل معنیش را از دست دهد. خیلی ها سخت می دانم، خیلی ها سخت می دانم، بله 92 در راه است، اما با چی درنگی؟ کبوترهای صلح در فضای سبز بهار زیبا می شوند و امیدها دم می گیرد.
بهار این ودیعه خداوندی نه تنها بر روح و روان بزرگسالان اثر گذاشته، بلکه کودکان را نیز به سوی خیش فرا می خواند. در همایش مذکور دسته ای از کودکان یتیمخانه فاطمه زهرا با ترنم ترانه بهاریه به استقبال بهار نو و سال نو شتافتند. در محفل مشاعره بهاری مقامات از جمله محمد لابتاش والی فاریاب نیز شرکت داشت. او ضمن تشویق شعرا از انکشافات فرهنگی در این ولایت یادآور شده، در قسمتی از بیاناتش چنین اظهار داشت:
الحمدلله بهار ما و شما در شرایط آغاز کردیم که نسبت به گذشته امنیت خوب داریم. تلاش های زیاد در این اواخر به همت شما بزرگا در قسمت فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی صورت گرفته. ما شما امسال میزبان در حدود 1,500 متعلم و معسل از سر تا سر کشور است. این ما شما را به وحدت ملی کمک می‌کند.
همایش ادبی به مناسبت سال نو و بهار نو از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب به همکاری مقام ولایت راه اندازی شده بود و به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ قرار است در آینده ها نیز محافل دیگر ادبی و هنری در سطح این ولا به این مناسبت سامان داده شود.
شعر تازه ای از شاعر دری سرا استاد عبداللطیف ناظمی را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما برگزیده و آن را می خواند.
اگر به خانه من می روی بهار بیاور، سبد سبد گل نارنج از آن دیار بیاور. هزار کوچه لبالب ز خوشه خوشه خورشید، هزار باغ پر از سایه چنار بیاور. چمن چمن پر از آواز سبز سبز قناری، و برکه برکه نسیمم زرود بار بیاور. دریچه ها پر از آن آبی مشبک من کن، ستاره های فروزنده بیشمار بیاور. هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، هوای تازه و نمناک دره دره وحشی، سکوت سنگی و معصوم کوهسار بیاور. چو آفتاب نشیند به شانه های هریوا، از آن غروب به شبهای انتظار بیاور. شب بداست شمیمم تمام تاک بنان را، گل بهار زدامان گل بهار بیاور. تنین شکوه خیلی کبوتران خدا را، ز پشت گنبد مولا علی نثار بیاور. سلام من برسان بر اسیر دره یمگان، ز شهر زلزله ها لعل آبدار بیاور. چهار خمکده از باده های تلخ نرون را، دو مهر ماه انارم ز قندهار بیاور. عبیر و انبر و عود و سپند و مشک و قناویز، گلاب و سندل و ریحان جویبار بیاور. ز کوچه باغ پر از یاد خاطرات قدیمی، شبانه بگذر و یک دسته بوی یار بیاور. چی یاوه بافته ام من، چی انتظار غریبه، برای من خبر شهر سوگوار بیاور. ز کوی و برزن من مشت مشت خاک پر از خون، با فصل غربت من طور یادگار بیاور.
طبابت علمی که برای همه زنده جانها بکاری است، و اما همین انسان است که از هر امکان برای تداوی یکدیگر و سایر جانوران استفاده می کند و داروها را حتی از مضرترین مواد با تغییر حالت اولیه تهیه و برای نجات بشر از امراض مختلف در خدمت می گیرد. ما سوزن درمانی، گل درمانی، سخن درمانی یا روانکاوی و دهها درمان دیگر را شنیده بودیم، و اما ماهی درمانی برای شماری تازگی بیشتری خواهد داشت. در بخش صحی این شماره از مجله فرهنگی، همکارم سحر لیوال ماهیان دریا را به درمان جلدی دعوت کرده است. از او میشنویم.
ماهی درمانی در سالهای اخیر برای درمان برخی بیماری ها از جمله برخی ناراحتی های پوستی و یا کاهش استرس از آن استفاده می شود. ماهی هایی که برای این نوع درمان مورد استفاده قرار می گیرند ماهی های خاصی هستند. این نوع ماهی ها در حوض های سرباز و در چشمه های آب معدنی برخی کشورها وجود دارند و غذای اصلی آنها در پوست افراد مبتلا به بیماری پوسریازیس می باشد. این نوع ماهی از قسمت‌های بیمار و یا قسمت‌های مرده پوست این بیماران تغذیه می کنند و به قسمت‌های سالم پوست آنها کار ندارند. در نتیجه اثرات مفید روی بهبود بیماری آنها خواهد گذاشت. چشمه های آب مدنی به عنوان یک روش درمانی مناسب و مهم برای کاهش موقت علائم این بیماران محسوب می شود و این بیماران می توانند هر چند ماه یک بار با مراجعه به این چشمه های آب مدنی و استفاده از ماهی های آن بر روند بهبودی خود تسریع ببخشند. در روش ماهی درمانی ماهی خورده نمی شود، بلکه افراد قسمتی از بدن خود را و بیشتر پای خود را در آب هاوی این ماهی ها قرار می دهند و ماهی ها با جمع شدن در اطراف پای فرد تاثیر خود را روی پوست می گذارند. نحوه تاثیر ماهی درمانی بر بیماری های پوستی. هنگامی که بیماران مبتلا به پوسریازیس وارد این آبها می شوند، ماهی ها با آنها نزدیک شده و شروع به مکیدن قسمت های بیمار پوست این افراد می کنند. برای سایر بیماری های پوستی هم همین دور عمل می کنند. پس از مکیدن برخی از نقاط پوست این افراد خونریزی کمی می کند و فرد قسمت زخمی را در معرض نور آفتاب و آب قرار می دهد. سلنیوم موجود در این آبها نقش مهم در درمان این بیماری ها دارد. سلنیوم مهمترین عنصر برای ترمیم زخم پوستی این بیماران می باشد. همچنان سلنیوم موجود در این آبها اثر محافظتی برای سلول ها در مقابل رادیکال های آزاد دارد. اثرات مفید این نوع آب بر بیماری های گوارشی و بیماری های زنان دیده شده است. بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و روماتیزمی با قطور ساختن بدن خود در داخل این آب ها از میزان ناراحتی هایشان کاسته می شود. مکیدن پوست توسط ماهی ها باعث ایجاد احساس خوب در بیمار می شود. احساس مثل سوزن سوزن شدن و ماساژ خفیف پوست. این کار اغلب توسط ماهی های جوانتر که نیاز بیشتر به مواد غذایی دارند و قدرت مکیدن آنها بیشتر است انجام می گیرد. این نوع مکیدن علاوه بر خاصیت درمانی اثرات روانی مناسب بر روی بیماران دارد. علاوه بر بیماران افراد سالم هم از این چشمه ها استفاده می کنند. پوست افراد سالم هنگام برخورد با این ماهی ها بازسازی می شود. به عبارت دیگر این ماهی ها بخش های مرده و کراتینه پوست را مصرف می کنند. در طی یک تحقیق 67 بیمار مبتلا به پوسریازیس را به مدت 3 هفته روزانه به مدت 2 ساعت در حمام آب گرم قرار دادند که حدود 250 تا 400 عدد از این ماهی ها داشت. بعد از حمام به مدت 3 تا 5 دقیقه این افراد را در معرض اشعه ماورای بنفش قرار دادند. پس از گذشت 3 هفته 72% از شرکت کنندگان کاهش علائم بیماری پوسریازیس را نشان دادند. کلیات در مورد بیماری پوسریازیس. پوسریازیس نوع بیماری پوستی است که سبب قرمزی و ناراحتی پوست می شود. افراد مبتلا پوست قرمز رنگی دارند و قسمت هایی از پوست آنها به صورت تکه تکه به رنگ سفید مایل به نقره‌ای می باشد. این بیماری اغلب در نواحی مانند آرنج و زانو دیده می شود و همراه با خارش است. بیشتر افراد 15 تا 35 ساله به این بیماری مبتلا می شوند. این بیماری ساری نیست و به دیگران منتقل نمی شود. اما اگر فردی در یک خانواده به این بیماری مبتلا باشد، چانس ابتلای فرزندان دیگر و نسل‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد.
شنونده های محترم، با آهنگی از مرحوم استاد شیدا، برنامه مجله آزادی این هفته به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
گر به گل نگارم روی تو را میبینم، ور به سنبول گذارم موی تو را میبینم، نگهت شامل نسیم سارے سر سر سو بہوائے تو قسام بوئے ترا بیبیام، اشوق گل رویت دیوان شوام، اشوق گل رویت دیوان شوام، در حلقه گی سویت زولان شوام.